در طول هفته اگر که کمتر فرصت میکنید تا اهم اخبار رو در حوزه فرهنگ و هنر در قالب مطبوعات، نشریات و یا خبرگزاری ها مورد رصد و مداقه قرار بدید، برنامه خوبی رو برای شنیدن انتخاب کردید. تقاطع فرهنگ تلاش میکنه مهمترین رویدادهای این عرصه یعنی فرهنگ و هنر رو این بار با چاشنی نگاه کارشناسانه به شما ارائه بکنه.
حاشیه
خب کمی فاصله بگیریم از حوزه کتاب و یار مهربان، بریم سراغ دو بستر متفاوت، البته همسو و همراستا، یعنی فضای تلویزیون و هنر سینما در شاخه مستند. مقدمه احسان رحیم‌زاده رو بشنویم. مهمان عالی مقامی که از خطوط ارتباطی همراه هستن رو با زبان احسان معرفی خواهیم کرد.
خب همین جان، این هفته تلویزیون خبر خاصی نبود. من یه نکته بامزه بگم، سریال پایتخت داره بازپخش میشه. یکی بره آمار بگیره، فکر میکنم بالای 70-80 بار این سریال از شبکه‌های مختلف بازپخش شده و الان یه جوری شده که ایام جشن پایتخت، ایام عزاداری هم مختارنامه، این دوتا در رأس تکرار هستن. راجع به رادیو قراره صحبت بکنیم و جناب آقای شیبانی زاده که یک کار بزرگی رو انجام دادن. عرض سلام و ادب دارم جناب آقای شیبانی زاده.
منم خدمت شما سلام عرض میکنم، شنوندگانتون، و خسته نباشید به همکاران.
ممنون و متشکر. من شنیدم که مجموعه مستند استدیو 8 رو شما دارید کارگردانی میکنید. خب دو تا نکته داره، همین که درباره رادیو هست و دومینش هم اینه که 3000 دقیقه است، یعنی 50 قسمت 60 دقیقه، یه توضیح بفرمایید بعد بریم سراغ سوالات.
خدمتتون عرض کنم که طرح مجموعه مستند تصویری استدیو 8 به واقع از اواخر سال 88 در واقع شکل گرفت، که به شکل حرفه‌ای تولیدش از پاییز 1990 در واقع تولید شد.
بله.
این مجموعه در واقع یه نگاهی داره به بررسی در واقع یعنی با تحلیل و رویکرد جامعه شناختی به تاریخ فرهنگی و اجتماعی رادیو در ایران.
درسته.
یعنی حیات فرهنگی و اجتماعی رادیو در ایران.
راجع به چهره ها هست دیگه، درسته؟
خدمتتون عرض میکنم در واقع از 1315، 4 سال قبل از در واقع شروع رسمی کار رادیو در ایران، در واقع این نگاه تاریخ نگاری رو ما در این مجموعه دنبال میکنیم تا پایان 1400. این در سه فاز یا در سه بخش در واقع این مجموعه مستند طراحی شده، که یک بخشش بخش مستندهای شخصیت محور یا پورتره هست.
بله.
بخش دومش در واقع یک مجموعه روایتی و تاریخ نگارانه هست، و بخش سومش یک نسخه تقریبا 80 تا 85 دقیقه‌ای سینمایی هست، در واقع که حالا با در واقع رویکرد به پخش جهانی در نظر گرفت. ما توی بخش مستندهای پورتره سراغ سه گونه از در واقع همکاران رادیو رفتیم، یعنی تهیه کنندگان، گویندگان و بازیگران نمایش‌های رادیویی، که در واقع طبق فهرستی که از سه نسل در واقع همکاران رادیو تدارک دیده بودیم به حدود 50 نفر رسیدیم. تا الان 11 مستند ساخته شده.
یعنی چه کسانی که در قید حیات هستند و چه کسانی که نیستند؟
نیستند. بله بله، ما حدود 10 نفر از درگذشتگان هم هستند، مثل استاد صدرالدین شجره، آقای خسرو فرخزادی، بنیاد مهران دوستی،
روحشون شاد باشه،
روح همگی شاد باشه. در واقع ما تولید رو به شکل جدی از سال 91 شروع کردیم و یه مقداری هم چون وسواس داریم روی کیفیت در واقع کار و تولید، به خاطر در واقع حساسیتی که روی این شخصیت ها هست، سعی میکنیم که مستندهای خیلی جذابی تولید بشه. به این مقداری در تولیدش عجله‌ای نداریم. در
آیه شیبانی‌زاده کجا قرار پخش بشه این مستند رو؟
تا الان هفتاش در سال 98، در بهار سال 98 هفت قسمتش از تلویزیون پخش شد. مستندهای آقای مسعود اسکویی، خانم مهین نصری که بازیگر نمایش رادیویی هستن، خانم پریچهر بهروان، آقای شهریار کرمی که تهیه کننده بودن، آقای محمد مهدی صدیفی، استاد امیر نوری و خانم مریم نشیبا.
درسته.
اما مثلا مستند دختر خورشید یا دختر آفتاب
خانم علوف هستن ظاهرا،
بله، ویژه خانم علوف هست، یا مستند آواز پر جبرئیل که در واقع ویژه آقای علیرضا معینی از گویندگان پیشکسوت هست، یا خانم عذرا وکیلی که گفتگو با ایشون تمام شده، یا آقای فریبرز گلبن که تهیه کننده هستن،
بله،
در واقع در حال تولید هست.
ببخشید شما به اون بخش فعالیت‌های رادیویی اینا می‌پردازین یا کلی؟ یا چون مثلا خانم ژاله اولوف حالا توی
بله
سینما
بله
چه قضیه درخشانی داشتن توی روزگاری،
اونم پردازین یا نه؟ نه شخصیت‌های چند وجهی مثل خانم اولوف که هم در حوزه سینما، تئاتر در واقع و تلویزیون، حتی دوبله و رادیو فعالیت داشتن، این مستند بیشتر رو کرده در واقع فعالیت‌های رادیویی هر شخصیت رو در نظر میگیره.
بعد یه مشکلی که هست، ما فکر کنم خیلی تصاویر آرشیوی از رادیو نداریم. حالا فایل،
بله، متأسفانه سوال خیلی خوبی مطرح کردید. ببینید، این مشکلی که ما داریم اینه که متأسفانه یکی از اهداف اصلی شخص من این بوده که برای پژوهشگران در سالهای آینده اگر میخوان برای تز پایان‌نامه دکتراشون یا کارشناسی ارشدشون دنبال یه موضوعی هستن که به رادیو ربط پیدا می‌کنه، اگر احیاناً به آرشیو رادیو سری بزنن حتما بتونن در واقع تاریخ شب‌های تصویری از رادیو به دست بیارن. ما متأسفانه تمام تصاویری که در آرشیو مرکزی سازمان صدا و سیما وجود داره متأسفانه چیزهای خیلی پراکنده‌ایه. اما مثلا تو زمینه کتاب و اینها، مثلا خب ما 4 جلد 5 جلد کتاب خوب داریم که مثل کتاب آقای شاهرخ نادری یا کتاب مثلا سری در نمایش رادیویی آقای محمد مهاجر، اینها بیشتر در واقع چیز بوده، یعنی کار خودجوش بوده، یعنی خودشون این خاطراتو نوشتن، یعنی کسی نبوده از بیرون پژوهش بکنه.
ولی بازم آقای شیبانی زاده اینا رو تبدیل کردن به زبان تصویر، فکر میکنم که حالا نمیدونم چطوری میشه.
ببینید، ما برای هر مستند یک فیلمنامه داریم جناب رحیم زاده.
بله.
ما یک فیلمنامه داریم که اون فیلمنامه بر مبنای در واقع شخصیت هنری، حرفه‌ای و در واقع خصوصی اون شخصیت در واقع نوشته میشه. تکنیک ما، فرایند تولیدمون اینطور هست که ما اول، یعنی شخص بنده که با دوستان مصاحبه میکنم، مصاحبه شاید بالای 3 ساعت، وقتی مصاحبه ضبط میشه، بعد مصاحبه پیاده میشه، فایل صوتیش گروه نویسندگان و محققین برنامه اینو میشنون و بر اساس داده های اون در واقع مصاحبه فیلم نامه ای نوشته میشه و بعد ما در واقع وارد فاز اصلی تولید میشیم.
درسته.
و هر شخصیت یک فیلم نامه ای داره و یک راوی هم در کنار در واقع دانایی و کل اون مستند وجود داره که از میان دوستان و همکاران نزدیک اون شخصیت انتخاب میشه. مثلا برای خانم اولوف، فکر خانم معصومه نوگزا که خب سالها با ایشون رفاقت و دوستی و همکاری داشتن، انتخاب شدن که راوی این مجموعه 60
دقیقه‌ای باشه. تا ما هر وقت با خانم اولوف میخوام مصاحبه کنیم، مزاحم خانم نورزاد میشیم.
خب فقط دختر خونده خانم اولوف هستن دیگه.
یه دقیقه فرصت داریم آقای شیبانی‌زاده، راجع به اون بخش سومش که فرمودین سینمایی و جهانی است، اون رو اگر توضیح بدید.
ببینید، من دوست داشتم که در واقع از این تاریخچه فرهنگی و پربار و غنی که 80 و چند سال ازش گذشته، در واقع در پلتفرم های جهانی کار استاندارد در واقع جذاب ارائه بدم که دیگر در واقع، یعنی غیر فارسی زبانان هم بدونن که رادیو در ایران این قدمت رو داشته و این تاثیرگذاری رو داشته.
بله.
و یه نسخه تقریبا 90 درجه ای هست که کاملا متفاوت روی کرد و فیلم نامش با این مستندهای پورتره که انشاءالله به وقتش به امید خدا رونمایی میشه و الان تقریبا 40 دقیقش مونتاژ شده از اون 90 دقیقه. درسته. چون من برای من با 100 و از سال 90 تا الان بالغ بر 110 نفر گفتگو دارم، با 110 نفر شخصیت رادیویی، حالا افکتور، صدا بردار، گوینده، تهیه کننده، تمام عزیزانی که در این رسانه در واقع مهم داشتن فعالیت میکردن گفتگو کردم و اینا به مرور داره تدوین و آماده سازی میشه.
درست. حتما یادگاری جذاب و ماندگاری خواهد شد برای رادیو و خدا خیرتون بده که دارین درباره رادیو کار میکنید. خیلی ممنون جناب آقای شیبانی زاده.
من متشکرم از اینکه این خبر رو پوشش دادید.
ممنون جناب شیبانی زاده، پایدار باشید. خدا نگهدار. آنچه که شنیدید گفتگوی احسان رحیمزاده با جناب آقای مهدی شیبانی زاده از دستندرکاران و تولید کنندگان مستندهای رادیویی با محوریت و موضوعیت استدیو 8 درباره نام‌های جاودان و ماندگار عرصه رادیو، چه عزیزانی که امروز دیگه در میان ما نیستن و چه بزرگانی که امید سایه‌شون همواره برقرار و سرافراز باشه. هجده و 42 دقیقه و 15 ثانیه زنده و مستقیم در آخرین روز تیر ماه 1400 خورشیدی با شما نازنین از آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها با برنامه تقاطع فرهنگ همراه هستیم. تمنامون اینه که همراهیتون رو از ما دریغ نفرمایید. از آغاز شیوع ویروس کرونا در کشورمون هر روز خبر از دست دادن و فقدان تعدادی از هموطنانمون رو داریم میشنویم. شاید به شنیدن این اخبار تلخ عادت کردیم، اما غم و فراق از دست دادن یک عزیز هیچ وقت مسئله‌ای نیست که بتونیم به اون عادت بکنیم. 28 تیر ماه یکی دیگر از ستارگان حوزه ادبیات و نقد ادبی کشورمون رو از دست دادیم. عزیزی که تنها 40 سال سن داشتم و با همین میزان کم از نظر تجربه زیستی و زندگی در کنار آثار درخشانی مثل واسازی متون جلال آل احمد یا درآمد تصویری بر اخلاق در حوزه نقد ادبی، بسیار بسیار انسان سرآمدی بود. فارغ از اون، بسیاری از برنامه‌سازان رادیویی در عرصه برنامه‌های فرهنگی و هنری سابقه کار با او رو داشتن. همین شبکه رادیویی گفتگو با این نام در حقیقت برنامه‌های مختلفی رو از جمله چاپ دوم رو در حقیقت ارائه کرده بود. نام او عشق است، میشناسیمش. زنده نام مجتبی گلستانی.
چاپ امروز.
به نام خدا. به نام خداوند زیبایی و امید. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان رادیو گفتگو. شما برنامه چاپ امروز رو میشنوید. من مجتبی گلستانی هستم. موسیقی امروز با هم درباره این کتاب گفتگو خواهیم کرد و چند تا چون ترجمه و محتوای کتاب. من میخوام ببینم که آیا باز یکی از ایده های این کتاب این هست که ما باید به یک مرجع واحد برسیم، برخلاف کتاب های عامه پسند روانشناسی که این روزها فراوان در بازار کتاب ما هستن. این کتاب کتاب جدی هست، اما ما بحثمون در واقع سر این بود که این بیان باید چه عملا ما به جای اینکه موضع بگیریم یا فکر بکنیم، دیگران در مورد فن فکر میکنن و حتی درباره همین عکاسی ما، درباره تئاتر ما، درباره تاریخ معاصر ما هم حتی دیگران نوشتن. خیلی خوبه که دیگران هم نوشتن و ما بخونیم که دیگران چه نوشتن. بحثمون پرسش‌های خوبی رو مطرح میکنه برای شنوندگان، علاقمندان علوم انسانی، علوم اجتماعی و علوم سیاسی و هر کسی که علاقمند به تفکر هست. گفتگوی بسیار خوبی بود، امیدوارم که شنونده ها هم کتاب رو بخوانند. کسانی مثل من که نظری درباره کتاب داشتن رو، نقدهای شما برای نویسنده راهگشا خواهد بود و البته نقدهای شما برای من هم راهگشاتر خواهد بود که انشالله کتاب ها رو با هم بهتر و دقیق تر مرور کنیم. چاپ امروز تمام شد. خدا نگهدار.
در این 3-4 روزی که از درگذشت مشتبه گلستانی، دکتر مشتبه گلستانی میگذره، مدام یاد اون دقایق و لحظات و شب نشینی ها و دل دادن ها و حتی بحث و جدل کردن ها با مشتبه گلستانی عزیز میفتم و قطعا این دغدغه ذهنی باعث شد که نام برنامه رو اشتباه بگم. برنامه چاپ امروز بود که با اجرا و کارشناسی دکتر مشتبه گلستانی، زنده نام مشتبه گلستانی، از آنتن شبکه رادیویی گفتگو ارائه میشد. در همین تقاطع فرهنگ هم چه در حوزه درس گفتارهای فلسفه با شهاب دارابیان گفتگو کرد، در حوزه سالروز تولد جلال احمد و آثار جلال با من کمترین امین خرمی، هم اکنون یکی دیگر از دوستان و همکاران مشتبه گلستانی از خطوط ارتباطی با ما همراه هست، محسن حکیمانی، نویسنده و منتقد ادبی. آقای حکیمانی سلام، وقت شما بخیر باشه. به نوبه خودم تسلیت میگم.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای خرمی، خدمت شنوندگان عزیز محترم شبکه رادیویی گفتگو. در خدمتتون هستم. تسلیت میگم. در گذشته نمیچرخه واقعا تلفنم درست. هنوز بعد از گذشته 3-4 روز اسم بردن از مشتبه گذشت برای مشتبه گلستانی خیلی سخته، خیلی سخته.
دقیقا همین گونه هستش. برای همین با زبان و روایت شما هم نگاهی به شخصیتش داشته باشیم، حالا چه شخصیت حقیقی چه شخصیت رسانه‌ایش، و شاید نگاهمون رو بیشتر متمرکز کنیم به فصل خاطره‌هایی که از او به یادگار مونده.
مشتبه گلستانی تو این چند روز، تو این دو سه روز که از درگذشتش داره میگذره، بسیار زیاد راجبش اتفاقا حرف زده شده.
بله.
این ور اون ور توی رسانه‌های مختلف و خبرگزاری‌ها خیلی ها درباره ایشون اظهار نظر کردن و راجب چند و چونه اندیشه و نوع کاری که میکرد خیلی حرف ها زده شد. به نظرم خیلی یعنی تکرار شد در تمام این جاها که مشتبه گلستانی یک کسی بود که توی حوزه‌های مختلف داشت فعالیت می‌کرد، اگرچه فلسفه و مشخصا فلسفه اخلاق خوانده بود و در واقع این در واقع رشته تحصیلیش بود، اما تو حوزه‌های متفاوت هم فلسفه و هم ادبیات، هم ادبیات در حوزه و حیطه نظری مثل نقد ادبی، نظریه ادبی، و هم ادبیات خلاقه مثل شعر، داستان، اینها کار میکرد، فعالیت داشت و اظهار نظر داشت. این در ساعت‌های مختلف خود فلسفه، اگرچه فقط فلسفه غرب و بعد فلسفه اخلاق تحصیل کرده بود، اما یکی از چیزایی که خیلی جدی در دنبالش بود و هم راجبش نظریه داشت و هم داشت دنبال میکرد در آثار و کارهای دیگه، مثلا معلولیت بود که ما هیچ وقت به طور جامع و یک جا باش برخورد نکردیم.
بله بله.
تو این سالها من خودم با مسئله معلولیت و مسائل معلولیت از منظر نگاه و بعضن یادداشت‌ها و صحبت‌هایی که با هم می‌کردیم، با مشتبه گلستانی می‌کردیم، یه دید اصلا جدیدی نسبت به این مقوله پیدا کردم. و این رو جالبه که در صحبت‌های خیلی دیگه هم شنیدم و دیدم. می‌خوام بگم این جامع بودن یا لااقل چند وجهی بودن نگاه مشتبه گلستانی به نظرم اهمیت ویژه‌ای داشت و در واقع او رو در جایگاهی قرار دادی که خب خیلی ها شاید منتظر این بودن که ما با یک اتفاقی در حوزه اندیشه و ادبیاتمون مواجه باشیم در همین چند سال آینده که متاسفانه کرونا این شانس رو از ما گرفت.
دقیقا همین گونه هستش. مسئله که بهش اشاره کردی شاید یکی از فصل‌های گپ و گفت حداقل من، شما و سعید اسلام‌زاده در یکی از همون همنشینی‌ها و شب‌نشینی‌ها بود و عمیقاً لحظه که داشتی روایت می‌کردی اعتراف می‌کنم که کمتر توجه هم به حرف‌های شما بود و در اون شب در حقیقت غرق بودم. گفتی که تو این مدت خب زیاد به ویژه تو این 3-4 روز زیاد درباره مشتبه گلستانی عزیز صحبت شده، اگر بخوایم نکته‌ای که تا حالا کمتر گفته شده یا گفته نشده رو از زبان شما بشنویم در حد 1-2 دقیقه، فکر می‌کنی به کدوم بچه مشتبه عزیز بخوای اشاره بکنیم؟
خیلی زمان کوتاه. من این رو بگم، مشتبه به نظرم خصوصیات اخلاقی ویژه‌ای داشت، این کمتر اتفاقا روش شاید صحبت شده. همه از بچه علمی مشتبه گلستانی صحبت کردند، از بچه اخلاقی مشتبه گلستانی کمتر صحبت شده و اون همت و اراده ذاتی که نمیدونم از کجا مشتبه داشت. مشتبه خب همه میدونیم که معلولیت جسمی داشت.
بله بله.
ولی چنان فائق بود بر این معلولیت جسمی که انگار که او صاحب این در واقع نقصه، به گونه افسار زده بود نقص رو و حتی از اون داشت بهره هم می برد، استفاده هم می کرد.
درست.
و این کار هر کسی نیست. ما بسیار دیدیم آدم هایی که دچار یک نوعی نقصان هستن، این نقصان ممکن روحی باشه، ممکن عاطفی باشه، ممکن جسمی باشه و دیگه فکر میکنن انتهای خط رسیدن و تمام شده همه چیز. مشتبه انگار که این خودش موتور محرکه‌ای بود برای مشتبه گلستانی و همین باعث شده بود که بسیار کارهایی بکنه که شاید من و شما یا دیگران اصلا به مخیلمونم خطور نمیکرد که این کارها رو بکنیم. نمونه‌ای که دارم عرض میکنم این بود که گویی که مشتبه با پذیرفتن این مدل در واقع قصد کرده بود که از هیچ کس هیچی کم نداشته باشه.
بله.
در حوزه فکر، در حوزه اندیشه، در حوزه ادبیات، در حوزه جوری کتاب میخوند مشتبه گلستانی که اصلا اعجاب برانگیز بود. یه آماری در اومده بود که توی یکی از این فضاهای مجازی نشر دیجیتال نزدیک به 900 جلد کتاب رو ایشون خریداری کرده بود و مطالعه کرده بود. آمار بسیار بالایی.
بله دقیقا.
آمار بسیار بالایی است. یه چیز عجیبی است آقای خرمی. من و شما کتابخانیم و میدونیم 900 جلد کتاب، اون هم یعنی این فقط مطالعه مجازی مشتبه گلستانی بود از یک فضا.
بستر. بله.
یک فضا.
شهاب دارابیانم یه میخواست جمله ای رو بگه و
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای حکیم ممانی، تسلیت میگم مجددن به شما.
سلام ارادتمندم
شهاب دوستانه اهالی ادبیات. میگم همین آماری که شما اشاره کردید، ما خیلی تلاش کردیم این آمار رو تونستیم از یکی از این اپلیکیشن ها بگیریم. آمار واقعا آمار عجیبی بود. این در شرایطیه که شاید همه فکر کنن مثلا این فرد 900 تا کتاب رو فقط از این نرم افزار یا پلتفرم اینترنتی خریداری کرده، در صورتی که تک تک کتاب فروش های تهران با مجتبی گلستانی رفاقت و دوستی دارن و خیلی از این دوستان ته این چند روز به من زنگ زدن، یادداشت های مختلفی رو فرستادن که حالا اینقدر تعداد یادداشت ها زیاد بود، ما در رسانه های مختلف اینها رو کار کردیم و این نشون میده که خیلی با آدم کتابخونه عجیب و غریبی روبرو بودیم. 900 تا کتاب در یک پلتفرم، ما سعی کردیم از اون یک یعنی پلتفرم دوم هم اطلاعات رو بگیریم که حالا انشالله شنبه یک شنبه منتشر خواهیم کرد تا کمی آشنا بشن مردم با این نخبگانی که متاسفانه خیلی ساده ما از دستشون دادیم.
واقعا روح شاد و یادش کرامی محسن حکیمانی عزیز بی نهایت سپاسگزارم. آرزوی سلامتی برای شما و تمامی ملت شریف ایران دارم.
سلامت باشی، خیلی ممنونم از تو امین خرمی، خیلی ممنونم از شهاب داروبیان و واقعا متاسفم به خاطر اینکه هیچ وقت فکر نمی کردم که درباره مشتبه گلستانی یک روز صحبت کنم و این واقعا دیوانه کننده است، دیوانه کننده است امین خرم.
بی نهایت سپاسگزارم، بهترین ها رو برات آرزو میکنم. مانوش
سلامت باشید، عطر شما خوش، خودم
وقت شما ممید. محسن حکیم معانی در بخش یادمان گفتگو کرد با من امین خرمی و شهاب دارابیان در باره زنده‌نام دکتر مشتبه گلستانی که 28 تیر ماه به دلیل کرونا او را از دست دادیم. مشتبه گلستانی نویسنده، پژوهشگر و منتقد ادبی بود.
پرانتز
خب ساعت 18:58 دقیقه است. شما با تقاطع فرهنگ همراه هستید. سری میزنیم دوباره به دنیای کتاب و کلمه. اما در هفته‌ای که گذشت گزارشی منتشر شد از سرکار خانم آیدین پورخامنه در رابطه با کتاب‌های کمیاب و بازار کتاب‌های کمیاب، پدیده‌ای که در این دوره‌ای که ما شاهد افزایش قیمت کاغذ و افزایش نجومی قیمت کتاب هستیم، پدیده جالبی هست. قرار شد که در همین رابطه با جناب آقای محمود آموزگار، نایب رئیس اتحادیه ناشران و کتاب فروشان تهران و از ناشران شناخته شده پایتخت صحبت کنیم. آقای آموزگار سلام، وقتتون بخیر.
منم خدمت شما شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم.
بزرگوارید.
در خدمتتون هستم.
آقای آموزگار، کمی از این پدیده کتاب فروشی کتاب‌های نایاب بگین. یک گزارشی کار شد در خبرگزاری کتاب ایران در رابطه با اینکه با توجه به اینکه قیمت کاغذ رفته بالا و چاپ مجدد